أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف نبيه سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنحجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين من خراب معلم الفضلاء اللعنة دائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم إنك أعذر من دعيت وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى فأسمع من سئل. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. قصداً توضیح دعای حرفی امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام در این دعا خدا این تعالی رو با اوصاف مناغونی توصیف میکنند و سپس تقاضاهایی دارند. این روش به طور مکرر با اوصاف مناغون در این دعا آمده است. این توصیفات عمدتاً معرفت‌هایی رو برای ما نسبت به افعالات به دنبال خواهد داشت. منتها باید این اوصاف رو بدانی که درک می‌کنیم تحلیل بکنیم طبق قوانی عقلی و قرآنی. و اساساً تا اون تحلیل‌های عقلانی برای ما نباشد در رابطه با درک مفاهیم قرآنی یا روایات و دعاها اونجا از راههای خودش ما راهی به معارف اونها نداریم. راهاش رو هم سلام باید فرمیدن به هم عمدتاً فطریست که در درون خود ما نهاده شده به هر حال این توصیفات الهی یک جنبه مهمی که داره اون جنبه تربیتیشه برای ما که بهنمونه‌های بسیار مهمی است که بیان میکنه ما با چه خدایی مرتبط هست و از چه خدایی همواره خیوزات مختلف میگیم و می توانیم با شرایط مناسب هر فیضی رو که چرت مناسب با خودش داره اون فیض رو درک بکنیم، چون فیوضات خدای متعال گاهی بدون شرایط اختیاری انسانه و نوعا فیوضات مخصوص انسان مبتنیست به اون جنبه های اختیاری انسان که هم حالات رویش رو تطبیق بده و هم دیدگاه هاش رو نسبت به خدای متعال تصحیح بکنه. در این قسمت از دعایی که خونده شد به خدا عزیزی داریم تو کریم کریم کسی هستی که عفو و بخشش دارد نسبت به گناه، اینجا کریم بودن خدا متعال نسبت به عفو از گناهان مطرح شده است. البته دامنه کریم بودن خدا وسیع، اونجا گاهی با جنبه عفو گاهی با جنبه های دیگر یعنی خدای متعال دستگاه دینش یک دستگاه حکیمانه است که دین رو برای کمال خاص انسان برای انسان در خواهدن آورد و برای اینکه انسان به اون کمالش برسد و التزام به دین داشته باشد یک پاداشهایی رو برای تبعیت از دین معین فرموده که این پاداشها یک جنبه تحریک کنندگی برای انسان ها داشته باشد که این وظایف رو انجام بدهند و یک انذارها و تحریک هایی رو هم کرده که هشدار است برای کسی که این فرامین را انجام ندهند متوجه این فرامین بشود به چه توابع سویی گرفتار خواهد شد. این بحث بسیار مهمیه در علم کلام و اینها، اما عمدتاً چون اصل این است که انسان حرکت پیدا بکنه به سوی کمالش، این راه ها رو خدا متعال فرحان مانند اقلا که قانون گذاری قانونی رو جعل میکنه و اینکه دیگران تحریک بشن برای رسیدن مساله عمل نام قانون پاداش هایی رو جعل میکنن و یک جزاهای را هم در تخلف خودمتال هم همین روش رو دارد، این روش میگن رو حلاقی که نظام انسانی رو بیمون آفریده خودش این روش رو هم در حدود انسان در جوامع بشری قرار داده و خودش هم در دینی که معین می کند همین روش رو با نظام حضوری انسان دنبال می‌کنه. منتها چون خود انتقال قلدش این است که انسان ها به مسائل برسند، گاهی بعد از تحذیر و هشدار نسبت به مخالفت یک استثناهایی رو هم معین کرده که من اگر شخص توبه بکنه یه دیگرگونی درش ایجاد بشه نسبت به شرمندگی از مخالفت من عفو میکنم، یعنی آثار مخالفت رو متلقب نمی کنم بل مخالفت این احرام عبر یعنی پوشش پوشاندن. این معنا از کرامت الهی سرچشمه میگیره، از بزرگواری و سرچشمه میگیره. این وعده ها برای ظهور صفت کریمانه خدا هست که این صفت کریمانه در هیچ فقط موجودی ظهور پیدا نمیکنه جز او، چون او حق مطلق هست. از جهت روابط بندگی هیچ کس حق تحدی در ساحت ربوبیت او رو نداره، اما اون میاد صرف نظر میکنه از اون تحدی کسانی که در ساحت ربوبیت او تجاوز کردن و به ربوبیت او در زندگانی عملی اعتنایی نکردن. معنای عرض اینه که اون عملی که تشریف کرده و دارای آثاری است، این آثار نامطلوب رو متوقف نمی کنه. در یک سخنی فرموده این آثار رو متوقف می کنه جدی هم هست، تا با یک دید دیگری که همون مساله کلیه که عمد تحریک بشه به طرف کمال، حالا با این تخلف شخص فهمید نفسی ایجاد کرده در وجود بهش، حالا میخواد برطرف میکنه خدا متعال با صفت کریمانه‌اش، با اینکه این عمل مستحق این گذشت نیست او میکنه. اون وقت این صفت کرامت الهی با عفو او در وجود عبد ظهور پیدا میکنه. این عبد که با خدا اول حالت پستی پیدا کرده بود، حالا با توبه حالت بزرگواری پیدا میکنه. نخواهید همه روابط در جای خودش در هر زمانی و حال این رابطه های تکلیمی بین اعمال و آثار در جای خودش مدام، چون این عالم عالم تقدیر عالم تقدیره، هر زمان شرایط تقدیری در وجود انسان عوض بشه اون توی این ذات ادانی هم عوض میشه. اگر شخص ادامه بده خدا اینا کرده به مخالفتش، اون اطراف تداوم پیدا نمی کنه. از این تداوم پیدا نکردن اطراف ادانی حالا یا مادی به صورت خاص، یعنی اطراف خاص به مادی یا معنوی که اطراف معنویه، عقل انتظار میکنه که این مشمول غضب بکنه، این بحثی که از کردن اوندنه بحثای تحلیلیه که عقل این امور را بازه رابطه عقل با افتادها را تحلیل میکنه. اینا جز با محال درکهای خاص عقلی قابل فهمی از این جهت خدای متعال به این صورت داده معرفی میشه، این جنبه طبیعی داره. ای عقل اگر تحولی را ایجاد شد بیا، معطل نشد. ساحت مولا بزرگتر از این است که الان به این لحظه تو همیشه ترتیب اثر داره. حالا که نسبت به این لحظه تنکر پیدا شد، شرایط عوض شد، تو خودت رو مشمول صفت کرامت او کرد. خب قسمت‌های دیگر رو در جلسه گذشته عمومی معنا کردیم. و آوسو من اعطا و اصنع من سئل، خدایا تو این صفات کمالیه رو داری و بعد به خود متعال عزیزه می شود یا رحمان الدنیا والآخره و رحیم الله. ای خدایی که هم در دنیا و هم آخرت صفت رحمانیت کردش که مهربانی تبدیل می کنی دارا هستی و رحیم هم در دنیا و هم در آخرت. حالا تعبیرات فارسی گاهی مختلفه دیگه، گاهی تو ترجمه ها به بخشندگی تعبیر میشه رحمان، گاهی به مهربانی. به هر حال واقعیتش یکیه که وقتی که شخص به شخص دیگری توجه میکنه که چه چیزهایی نیاز داره، سعی میکنه نیاز رو رو برآورده بکنه. این توجه به نیاز شخص که در این شخص متوجه یه حالت انعطافی پیدا میشه که این حالت انعطافی موجب میشه بره نیاز او رو برآورده بکنه. این ما اصطلاحاً این مهربانی، این شخص مثل او مهربانی. متعال این حالت انعطافی دیگه در خدا نیست، اون اصل معنا هست. یعنی اراد خدای متعال همواره با حفاظ وجودش وجود را به کمال می‌رسانه، موجود را به کمال می‌رسانه. این اصل معنایی که رحمان و رحیم منتها رحمان از جهتی مهربانی عام است، رحیم از جهتی مهربانی خاص. مهربانی آن که صفت الرحمان خدا به آن دلالت میکنه ناظر به اصل ایجاد همه موجودات است، که هر موجودی را که خدا متعال با خصوصیات میآفریند برای کمال مناسبش میآفریند و هدایت هم میکنه با اون کمال. الذی خلق فسوا والذی قدر فعلا، این الذی خلق فسوا برای همه موجودات که هر موضوعی رو طبق علم ازلی خودش که خلق میکنه با برای چیزهای لازمش نابینن. مثلا میخواد موچه رو بیابینن که خاصیتی داشته باشه، بعد موچه رو به شاخ میده، برای اعضا و جواره مناسب با خودش داره، برای این انسان هم الا ماشاءالله این همه اعضا و جواره فعالیت های اعضای با قراره شاید پیچیده در این موجودات این عالم از جلبی ظاهری انسان باشه دیگه، اون رو که اعتماع بهش میدست تصویه مرمش اینه که هر خدا و زنان هم هدایت کرده خدا به سوی اون خواستی که این موجود اون خواست ازش ظاهر بشه یا به اون برسه. اینو میگن صفت رحمانیت خدا که عام همه موجودات رو میگیره، موجودات این عالم و موجودات عالم دیگر هم. مؤمن کافر فرق نمیکنه، مؤمن هم تو این عالم به صفت رحمانیت خدا موجود میشه و لوازم هستیش و خدا بهش میده و اینها، و در عالم هم چیزایی رو میآفریند که این انسان رو تأمین بکنه. کافر نه همچنین، متاسفت رحمیت این مهربانی خاصه که مخصوص انسانه، این لطف که انسان را به گونه ای آفریده خود انسان کمال مخصوص داده که این کمال مخصوصش انسان با اختیار و شعور به آن برسه. از این جهت صفت رحیم می شود مخصوص انسان که این کمال فقط با دین تأمین می شود. دستورات گوناگون برای دینی خدا می دهد که در پرتو آن اگر انسان بخواهد به اون کمال مناسب رو خودش کمال اختیاری است برسد. و بحث ادامه دارد، اگر کسی تحت این حفاظه خدا قرار گرفت، تحت تربیت دینی قرار گرفت، دین رو پذیرفت از نایل خدا، اون وقت خدای متعال آثار دیگری ما هم بر این پذیرش متوجه میکنه که اونها اون آثار از جهت انتصاب خدا متعال که خدا متعرض میکنه اصطلاحا گفته میشه از انشعابات صفت رحیمیت خدا هست. و اگر کسی دین الهی نپذیره خب اون هم یافتاری داره که این صفت رحیمیت خدا شامل حال او نشده. از این جهت گفته میشه صفت رحیمیت خدا مخصوص مؤمنینه که مؤمنین که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم صفت رحمانیت، هم شامل کافر هم مؤمن، صفت رحیمیت شامل مؤمن میشه که پذیرفته این عنایت الهی رو. خدا چون انسان یک موجودی است خدا متعال مقرر کرده که ابدی باشه، سعادتش هم ابدیه، اگر در این عالم تحت خلاصه شروع به صفت رحیم میگن بره و تربیت دین پیدا بکنه در عالم آخرت این امور ظهور پیدا میکنه. سعادت آخرتی ظهور شمول صفت رحیمیت خدا تعالی است برای انسان مؤمن. خب در بحث‌های اسماء و صفات الهی این رو گاهی اشاره می‌کنه، یه بحث اول عمیقی است که اسماء و صفات الهی بعضی‌هاش وسیع‌تر بعضی‌هاش محدودتره. همینجا تقریبا روشن شد صفت رحیمیت الهی برای یک صفات خاص‌تری هم در بر داره و اون این که اگر انسان مومن گناهی کرد از جهت این که ایمان داره فرد صفت رحیمیت خدا از این زندن که گناه کرده تا وقتی که توبه نکرده مشمول به صفت غضب خدا هر دو داره. اون اگر شخص آمد توبه کرد عفو الهی شامل شد اینجا اون صفت رحیمیت معنای خاصتر شامل حال این عفو میشه. این صفت عفو میشود از انشعابات صفت رحیمیت خدا و همینطور حالا این صفت عفو در قیامت به صورت شفاعت اولیای الهی ظهور پیدا میکنه. شخص با ایمان در صحرای قیامت میره با ولایت بهنوی علیه السلام میره، اون وقت مشکلات و اینها میبینه در سر انجام گناه نعوذ بالله، اما اینا اون رو تصویر میکنه یه چیزی باقی داره. حالا خدا نکرده جهنم میره یا نمیره و حال امکان داره شیعه جهنم بده این طور نیست که بگیم ما این بحلوه جهنم نمیده، نه جهنم میده. متعاقب مهم بحلوه تو شیعه باشه و بودن عبدی نیست. با شما در این مرمو سلام یا در قیامت جهنم نمیره اگر ظرفیتش آمادگی داشته باشه، اگر نه به اندازه گناه کفایی مونده میره جهنم چستشو میشه اینجا با آتش چستشو بری با آبه اینجا کجا دیگه بله آب میکنن آتش آب میکنن زمانه درا نموزه بعدش با شفاعتی که خدا متعال برای اولیاش مقرر کرده از جهنم خارج میشه تحت صفت رحیمیت خدا در میان. قرار در بیان این مسائل این است که این صفات خدا در عالم ظهور داره، این مهم بیان میکنه، نه اینکه امور ذهنی. این تأکیدات برای این معارف بلندی رو اولیاء در این دعاهای نظر ما بیان میکنند. دقت داشته باشید که برحال قلب ما دستگاه ادراک ما با این حقایق باید مرتبط باشه. سطحی نگاه نکنیم به مسائل دینی، مسائل دینی سر جای خودش انتها یه مقداری امیر هم بشی که این عملی که خدا فرموده انجام بده چه ارتباطی با کمال الهی داره، بیگانه است یا نه. خدا برحال بیگانه این دست ها اگر باشه برحال خیلی اعمال و رفتار انسان منتظم تر می شود. بله، به حرات امام حسین علیه السلام بعد از این صفات که به خدا نسبت میده، از دنیا رحمان دنیا و آخره و رحیم ماما، ای خدایی که هم در دنیا رحمانی هم در آخرت. ما تو ذهن هم نید دنیا چیزیست برای رحمان، یعنی خدا باید چیزی دیگر. دنیا این نظام آفریده شده با همه پیچیدگی‌هاش تغییر اهل معرفت ظهور صفت رحمانیت است. صفت رحمانیت با این امور، با این موجودات ظهور پیدا کرده. منتها درک این صفات باید با اون عقل و کندوکاوهای عقلانی باشه. درک این موجودات با حس، درک این موجودات به این که اینها وابسته هستند به یک موجود غنی بزاد با عقل. وقت رفتیم که وادی عقل باید یه معارف دیگر را هم وارد بشیم. اینجا نیستیم یک ارتباط کلی باشه با عالم غیب و تموم بشیم، نه، شعور مختلف دارن موجودات و انسان. این قوه بینایی، این قوه شنوایی از جهت محصولش هر دو به ما آگاهی میده، اما حاصل مختلفه. حاصل آگاهی از دیدنی ها به گونه ایست، حاصل آگاهی از شنیدنی ها چیزه دیگه. چون ما شعور مختلف داریم، به همین لحاظ ما شعور مختلف رو به قدر اصفت میدیم. این الله و سمیع و بسیر، یه جا سمیع بسیر بیان میکنیم، یه جا سمیع علیم بیان میکنیم. اینا اختلاف تعبیرات فقط تفننه در عبارت نیست، اینا معارف مهمی رو در بیان میکنه. اونجایی که بحث از سخن و ایناست، بحث شنوایی خدا مطرح میشه. مواظب باشا، اینجا سخن خدا میشنوه. اون جایی که بحث عمل و دیدن ایناست، اونجا بحث بسیر بودن مطرح میشه. خدا داره میبینه عمل تا عملمو سند و خونم باشه، خیال نکنم اونجا دیگه خدا نمیبینه. اونجا دیگه خیلی مخفیه، نه قوه بینایی نه قوه شنوایی کارایی داره، اونجا علیم رو میگه. اینهو یعلم و سر رخ، اون باطن رو میدانه. این باطن دیگه چون نمیتوانی بشنویش، نمیتوانی ببینی. خدا من آنچه این هم میتونم ببینم های موقع بینایی و بشنویش، چون از این اموری نیست، از اموریست که میآورمش هست، درکش میکنم تا با یه درک خاص. اینجا مناسبت داره که به فرد انهو علیم و نیزاد است و آدم از به اندرون رسیده. اگر فکر بد می کنه نسبت به دیگری، او عالم این فکر منو می داند، برای او آشکاره. ابن آشکار بوده در محضر بوده. اینا همش حقایقه و نگاه تکیفی داره. این هم بوده برد قدش باشی. این مرد سلام تو دعاها این معارف گوناگون و قرآن رو این برای ما تغییر امروزه تجربه می کنه. تجربه برای بازگو کردنه که ما اون حقایق قرآنی رو هی تحمل بکنیم، تدبر بکنیم. ترجمه شده هم بخونیم، ترجمه خوندن تدبر دید. این معانی که به گونه این گفته شد اینا فکر کنیم که روابط وجودی رو داره بیان میکنه، اون رفت بیان میکنه لیست نکرمز بکرمز بود. خدایا من از تو سوال میکنم، اما کسی مانند تو مورد سوال قرار نمیده، چون اولا تو با خود من سائل از مسئول جدا نیست، مسئول از سائل جدا نیست. دوم این سائل همه شمولش از خود مسئوله. سوم توی مسئول در قرآن من فرمودی هر چی سوال کنی آماده است. از کجا؟ و آتاکم من کل ما سألتمو، خدا به شما داده از هر چی که شما سوال کنی. یعنی تو نیست در ما سوال کنی باید کسب بکنی. شما از من یه سوال کنی نمیدونم که فقط کتاب مطالعه کنم یا پولی درخواست میکنی ندارم در کشف بکنم، نه همونجا حاضره رئیس بکن بسید که مسئول. و چهارم این که اگر بده از چندیش بیرون نرفته از همه مهمتر، او مسئول قدیم مطلقه. لا سوا که محمود، خدایا اصلا غیر تو مولد آرزو نیست. این چی بخواد بدید میخواد ما انسان ها آرزو اوندن در بین انسان ها نداره. موجود صاحب شعور یک تقاضامندی های وجودی داره که برهاد به اون تقاضاها امکان داره برسه، توجه میکنه به اون تقاضامندیهاش، هی انتظار میکشه که میرسن، کی میرسن، چگونه میرسن. این شاید آرزو دیده. پس آرزومندی انسان عمدتر مطرح است که نیازمندی هایی داره که در عالم هم این نیازمندی ها برآورده میشه و همه اینا را خدا پدیده. اونجا ما این رابطه نیازمندی رو بین خودمون اینها برقرار میکنیم. اما انسان موحد این رابطه آرزومندیش در واقع بین او و خدا هست، اون خدایی که او رو اینگونه آفریده، اون خدایی که هر چرا که این انسان تقاضا بکنه و آرزو او رو بکشه در عالم قرار داده. پس در واقع این جنینه. این یک دکتر معرفتی بسیار بلند رو رفته دارم میکنم. اگر این آرزومندی بین من و سایر اشیا برقرار میشود که میشود، اما در واقع این آرزومندی بین انسان و خداست. تا ما قفلت داریم، توجه نداریم که این متعلقه آرزوم من از اینجا من فقط همین اشیار رو بینم، میشینم و خودم تو ذهنم میبافم چا رو میرم اینجا این موجودات رو من میبینم و بشینم و ببابم نقشه هم که خیلی داشت محقق نمیشه اینجا سر آرزومندی مضمون در میاره که در بحث اخلاقی میگن آرزو دو گونه است. آرزوی متعارف نسبت به فعالیت‌های دنیایی که طبیعیه، یک آرزومندی مضمون. آرزومندی مضمون نسی انسان بشین و این خواسته هاش نسبت به رسیدن به امور گوناگون این دنیا دیگه بیرویه باشه، هیچ حد و حدی نداشته باشه، همش درگرد همین را باشه. اینشون آرزوی مضمونی مضمون که ما را از اون حرکت واقعیمون که ارتباط با خداست میاندازه. در حال همه اینا از دیدگاه واقعی و از دیدگاه مواصل اطلاب همه اینا را سرانتیره ما فقط به خدا تعلیم از کنیم، اونجا قبلت داریم. انسان مومن با آگاهی این رو درک که هیچ موجودی قابلیت ندارد به طور مستقل مورد آرزومندی انسان و رسیدن انسان به طور مستقل رو بچید جز خدا، چون خدا مستقله. بلا سبا که معمول و همون زندگانی دنیا معمول دیگه، ما فقط به زندگانی دنیا نباید توجه بکنیم، برسنه به کمال حقیقی. کمال حقیقی هم فقط با ارتباط انحصاری که با شمون مراقب دنیا به دست نمیان. کمال حقیقی و مطلوب با ارتباط با خدای متعال که کمال نامتناهی حاصل میشه و آن هم با تبعیت از دستورات اعتقادا که محور و مشخصه این که این آرزوهای من در زندگانی دنیا درسته یا نه، این اصلا ببینم فعالیت های من بر اساس دستورات شرع مقدس هست. این مشخصش این آرزو مندی های من بیرنگیگه هست به درست و های باید در زندگی انسان برنامه ریزی به درست برنامه ریزی معقول و مشروع باشه. وقتی چنین کسی اون وقت گرد میکنه که غیر خدا مورد آرزو مندی نیست. تده در ادامه هستن برنامه دیگری به خود متعال از نمیدن دعوت کرد و عجب کنید خدایا من تو را خواندم تو هم مرا اجابت و سألت کرد فعقی کردید من از تو سوال کردم تو هم به من میدنی و رخب تو الانک فرخب تنی من به تو تمایل پیدا کردن تو به من رحم میکنی و صفت تو بکر من فلن چهیده من به تو اطمینان پیدا کردن تو من آمد نجات. خب اینها یه فرازهایی که بیان میکنه که انسان چگونه باید باشه که از این بیان میکنه حالات روحیشو چگونه تنظیم اول مسئله میل رغبت، دوم مسئله اطمینان پیدا کردن و مسئله سوم و فسد تو الهی کرد و کفایی زمین من تو پناه آوردم تو مرا کفایه کردی. حالا یه توصیبی دو سه تا فراز داره در پرتاب فرازهای گذشته انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد. خدای متعال به حق اهل بیت اسمان جهانت علیه السلام به همه ما توفیق فهم معارف این دعاها و معارف آبیانش رو عنایت بفرماید و توفیق حرکت و تربیت شدن در جهت این معارف رو تا آخر عمر رو عنایت بفرماید.